رادیوی آزادی،
مجله خبری.
یک اداره دولتی روسیه مشغول آزمایش یا سنجش 10,000 نورس است تا رهبران و ضد رهبران آینده را شناسایی کند. خطا نکنید، این مربوط به دنیای رمان 1984 جورج اورول نیست. این روسیه سال 2025 است، در دوره‌ای که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کشورش را به جنگ ویرانگر علیه اوکراین کشانده در پی سرکوب مخالفت هاست. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. این طرح نو در روسیه از بودجه دولت و از سوی مرکزی پاتریوت ها یا میهن پرستان اجرا می شود. بعضی از معلمان و مربیان مستقل برنامه را به شدت تنقید کردند. یکی از آنها در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت که طرح نو در پی دستکاری ذهنی است و یادآور رژیم های کمونیستی و فاشیستی. مربی دیمزیتسر گفت که این تلاش دیگری مقامات روسیه برای کنترل مردم و تاثیرگذاری بر تصمیم آنهاست. آزمایش ها بر روی نورسان از 12 تا 17 ساله در چند گوشه روسیه تا پایان ماه آوگوست انجام می شود. طبق حجت های دسترس شده، 50 نفری که پرونده شخصیتی مثبت دارند برای شرکت در سمیناری 5 روزه در سیوستاپول واقع در نیم جزیره اشغال شده قریم اوکراین انتخاب خواهند شد. با این حال، حتی اگر شرکت کننده پرونده مثبت داشته باشد، این به معنای وفاداری یا میهن پرستی نیست. در توصیف این سمینار آمده است که برگزار کننده ها در پی شناسایی رهبران یا ضد رهبران هستند و کسانی که ایده میهن پرستی را به اعتبار کنند زود از برنامه بیرون کرده خواهند شد. مرکز میهن پرستان روسیه در صحیفه‌اش در تلگرام نوشته است که هدف طرح دیگرگونسازی نگرش ها به آموزش و تربیه وطن پرستانه جوانان است. مشخص نیست که در نهایت شرکت داران طرح به کجا خواهند رسید. ولادیمیر کزلوف رئیس شرکت پرسونا و شریک طرح از پاسخ دادن به سوال های رادیوی آزادی خودداری کرد. مرکز میهن پرستان روسیه نیز به درخواست ما جواب نداد. سازمان های دیگری همکار درباره روش های آزمایش اطلاعات بسیار محدود پیشنهاد کردند. یک روانشناس کودکان در مسکو که به دلیل امنیتی نامش فاش نمی شود به رادیو آزادی گفت که صدها روش عصب شناسی شخصیتی وجود دارد که قابل اعتماد بودن آنها اثبات شده است. این روش ها به گفته او شامل پرسشنامه ها و تست های رارشخ می شوند. این روانشناس افزود این سنجش ها می توانند اطلاعات زیاده درباره یک فرد بدهند، مثلا آیا توانایی رهبری دارد یا نه، تا چه حد مطع است، آیا با صداقت صحبت می کند یا فقط چیزی را می گوید که فکر می کند دیگران شنیدن می خواهند. و پرسش اصلی این است که این داده ها چگونه و با چه هدف استفاده می شوند. مربی دیمزیتسر با این دیدگاه مخالف است و می گوید که عصب شناسی شخصیتی شبه علم است و او تلاش ها را برای شناسایی رهبران بالقوه یا هدایت نوجوانان به سمت حرفه یا مسیر خاص در زندگی دستکاری می داند. او افزود که برای دولت بسیار آسان است که به یک نورس 12 ساله ضربه بزند تا او در مسیر تعیین شده تا پایان عمرش حرکت کند. زیتسر به این باور است که دولت باید برعکس این کار کند، یعنی تا حد ممکن مسیرهای گوناگون را برای نورسان باز نماید. او افزود وظیفه نظام آموزشی این است که مطمئن شود دایره وسیع استعدادها امکانی بروز دارند، اما انتخاب مسیر زندگی باید بر عهده خود فرد باشد. این اصل بنیان تفکر انتقادی است. با وجود اینکه ولادیمیر پوتین از سال 1999 تا کنون در مقام رئیس جمهور، سروزیر و رئیس جمهور روسیه است، کرمل به روشنی نشان داده که علاقه به پرورش تفکر انتقادی ندارد. پوتین از زمانی که در سال 2012 دوباره به ریاست جمهوری بازگشت، تلاش را برای سرکوب مخالفت ها و خاموش کردن صداهای مستقل سخت‌تر کرد و این سرکوب از آغاز حمله گسترده به اوکراین در سال 2022 سرعت بیشتری کسب کرده است. دولت روسیه از سالهای اولی رهبری پوتین در تلاش بود است تا حس وطن پرستی را در کودکان تقویت کند. منتقدان میگویند دولت با ابزارهای مانند کتابهای تاریخ و درسهای با موضوع نظامی کوشش کرده است جوانان را وادار کند که روایتهای گیاپولیتیکی کرمل را بپذیرند و از جنگ علیه اوکراین حمایت کنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
طالبان در افغانستان یادگاری علیشیر نوایی
شاعری برجسته عصر 15 را که در شهر هرات با زبانهای فارسی و ازبکی شعر می گفت در شهر مزار شریف ویران کردند. اما تنها بعد از دو روز وعده دادند که آن را دوباره بازسازی می کنند. چونو چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. تخریب هیکل یا تندیس در روز 18 آگوست امسال موج از خشم و انتقاد را در میان فرهنگیان، فعالان و ساکنان شهر مزار شریف برانگیخت. با گفته ساکنان محل که نخواستند نامشان فاش شود، مقام های طالبان این عمل را با تکیه به دلیل های دینی انجام داده گفتند، عکس و مجسمه انسان ها طبق شریعت ممنوع است. علیشر نوایی، بنیادگذار ادبیات کلاسیکی ازبک، در میان ترک زبانان آسیای مرکزی و افغانستان از جایگاه ویژه برخوردار است. سائیره رحمانی، نویسنده و فعال افغان مقیم پاریس، این اقدام طالبان را ضربه به کرامت ازبک ها و گوناگونی فرهنگی افغانستان خواند. با ادامه اعتراض ها، طالبان در یک مراسم با حضور دیپلمات های ازبکستان وعده دادند که این یادگاری را بازسازی خواهند کرد. سخنگوی وزارت کارهای خارجی ازبکستان اعلان کرد که طالبان وعده دادند جای نوی را به نام علیشر نوایی گذارند. احرار برهانوف در شبکه ایکس نوشت، علاوه بر این، نمایندگان افغانستان تاکید کردند که به علیشر نوایی احترام دارند و اطمینان دادند که میراث او به طور شایسته گرامی داشته خواهد شد. آنها وعده دادند که بنای یادبود را از نو بسازند و اطراف آن را آبادتر کنند. این عقب نشینی طالبان یادآور ماجرای سال گذشته است. آن زمان رسانه‌ها گزارش دادند که طالبان از ازبکستان خواستند تا برنامه موسیقی در مرکز بین‌المللی تجارتی ترمیز را قطع کنند. با وجود این برنامه‌ها ادامه یافت و وزارت کارهای خارجی ازبکستان اعلان کرد که درخواست از سوی حاکمان نوی افغانستان مطرح نشده است. کارشناسان میگویند که طالبان در برابر ازبکستان به طور دیگر رفتار میکنند، زیرا رابطه های اقتصادی دو کشور برای حکومت طالبان مهم است. طالبان پیشتر در ویران کردن آثار تاریخی مانند بودا در بامیان به حرف کسی گوش نمی دادند، اما این بار منفیت های مالی و سیاسی بر ایدئولوژی صغیرانه آنها غلبه کرده است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، ازبکستان به یکی از شریکان اصلی اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت طالبان تبدیل شده است. تنها سال جاری تاشکند سرمایه گذاری 243 میلیون دلاری را در 4 طرح انرژی افغانستان اعلان کرده است و اخیرا توافقنامه نوی در زمینه ترانزیت و تجارت را به امضا رسانده است. ازبکستان همچنین در ماه می مرکزهای تجاری رسمی را با حضور شرکت‌های دولتی خود در کابل و مزار شریف افتتاح کرد. افغانستان که اقتصادیان از جنگ‌ها و تحریم‌ها به شدت آسیب دیده است، اکنون بیش از هر وقت دیگر وابسته به تجارت مرزی و واردات برق از ازبکستان است. این در حالی است که این کشور با کمبود شدید مواد غذایی و کاهش چشمگیر کمک‌های خارجی روبرو می باشد.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
تأسیس گروه کاری برای عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا در پیشانه سفر پوتین به دوشنبه. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. تاجیکستان که از زمان تأسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال 2015 همیشه می گفت شتاب ندارد و سود و زیان عضویت در این سازمان را می آموزد، اکنون بار اول است که گروه کاری تأسیس داده و احتمال ورود به این نهاد زیر نفوذ روسیه را می آموزد. اما الهام قربانوف ساکن 39 ساله شهر باختر را که برای دریافت گواهینامه زبان روسی به نمایندگی اداره مهاجرت روسیه در دوشنبه آمده است، سر و صداهای شامل شدن تاجیکستان به این سازمان زیاد خرسند نکرده است. الهام باور ندارد که عضویت تاجیکستان در این سازمان تغییر مثبتی در روزگار مهاجران تاجیک در روسیه می آورد.
برای که خرگزار شدن همه هم برای گریز کفتستن. چی
نمی کنید؟ تماشی سر در اصلاحی
اخه ایروی پایداش میگن که پتن نمی سپاری رکسرت نمی کنی دیگر پرپسکا ایچ رو سنتر میشه رفت آمار بسن میشه یا خوبی ندارم برای
خوبی دارانه با چی باری وزمی تر میرن که خیلی پرچه بگیزی بیو
چی باری هست؟
می بیا پرپسکا سه محد میگه بو مره بو اترید میگه اوتر میگه همی یک کار میگه خیلی مقصد ودر نمینه و خیلی دست تنه بله این روی میوی تموم
خبری عضویت احتمالی تاجکستان در اتحاد اقتصادی اوراسیا در حال دوباره داغ میشود که قرار است رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ماه اکتبر به تاجکستان یک سفری دولتی انجام دهد. اولی ماه اوگوست زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفت که یک گروه کاری بین اداروی شامل شدن یا نشدن تاجیکستان را به این اتحاد آموخته خلاصه های خود را به حکومت پیشنهاد میکند. یک منبع در وزارت اقتصاد نیز روز 25 اوگوست به رادیو آزادی گفت که خلاصه وزارت اداره ها روزهای نزدیک پیشنهاد میشد و آنگاه تصمیم را خودی حکومت میگیرد. کارشناسان باشند از سود و زیان عضویت تاجیکستان به اتحاد اوراسیا صحبت میکنند. پروفسور رحمان الماسف میگوید ما پیش از همه باید فکر کنیم که داخل شدن به همین تشکیلات ها چی سیاسی باشد چی اقتصادی به تاجیکستان چی فایده میارد.
باید که ما یک فکر کنیم که داخل شدن به همین تشکیلات ها چی سیاسی باشد چی اقتصادی باشد به تاجیکستان چی فایده میبیارد. ما باید عنیق فهمیم که مثال در داخل شدن قرقیزستان به همین چی داد چی مشکلی ها رو حل کرد یا که چی پرابلیم پیدا کرد. لیکن اگر از جهتی مهاجرت گوید مهاجرت خیلی خوب بشه چون که آنها مثل شهروندان قرقیزستان از گرفتن پتنت آزاد میشن و مناسبت نسبت به آنها دیگر خیلی میشن.
موضوع عضویت تاجیکستان در این اتحاد اقتصادی که غرب آن را بیشتر یک سازمان سیاسی عنوان میکند همیشه خبر ساز بوده است. روسیه در سالهای اولی تاسیس این سازمان گروه های طرفدار از شب دانشمندان رسانه ها و محافل رسمی در تاجیکستان نیز فعال کرده بود. روای آزادی بدون روادید، بازار یگانه، تحصیل و اقامت ساده، سبکی ها برای مهاجران، بیکار شدن باج گمرکی مال و کالا، تعریف های پستر، سرمایه گذاری و طرح های مشترک، رشد زیر ساخت ها و تجارت، کاهش وابستگی به چین و کشورهای غربی از برتری های این سازمان برای کشورهای عضو گفته می شود. اما بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان بارها از تطبیق نشدن این ضمانت ها اعتراض کردند. در برابر این برای تاجیکستان پایبندی زیاد به روسیه، آسیب دیدن از لغو درآمد های گمرکی، ضربه های نو به بازار ضعیف داخلی و کلاً کاهش صاحب اختیاری ضرر دانسته می شود. گفته می شود منافالیس هایی که به سطح عالی حکومت رب دارند زید عضویت تاجیکستان در این سازمانند. اکنون این هم صدا می دهد که شاید معامله مهم در سطح بالا انجام شده است که باعث تاسیس گروه کاری حکومت گشته است.
چشم هاچ خرمنی سیاست، پادکستی رادیوی آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکنند. پادکستی رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خورمف هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت رو پیشگیری کنند و همچنین پایگاه های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G رو از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از رستوهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاه برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که او فایلی در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این داستان ظاهراً فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکبر سال 2023 توافقنامه امنیت اطلاعات بین المللی را با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایون سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل، در مورد امنیت اطلاعات هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه با وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در ساحه تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می دهد. در آغاز ماه ینوار امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین به کشور پایگاه ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعیه خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی، رشد و تامین 7600 اسگاه بازوی و جزئی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه‌های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان میباشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتری مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور می‌گویند. در این حال به گفته کارشناسان، نبود شفافیت در این موردها شبهه افزایش بیش از حد نظارت دولت را ایجاد می‌کند. یکی از کارشناسان در ساحه فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سالهای اخیر نشان می دهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت می دهند. و گفته این کارشناس، ایجاد مرکزی یگانه کمونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمیل از جمله چنین تصمیم ها می باشند. همه این اقدامات به گفته هم صحبت رادیوی آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایزی انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. و گفته وی، این اقدام ها با مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقدها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح‌ها را در زمینه ایجاد شبکه‌های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این طرح‌های شهر بی خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه‌اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گلوف میگوید که همه گونه انحصار چه دولتی و چه خصوصی باعث ضعیف شدن یک ساحه خاص می شود. به گفته وی شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیرهای ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خطای یکی از کشورهایی است که با داشتن و استفاده تکنولوژی پیشرفته جاری کردن سنسور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های آمریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوص کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خوف است، چون که احتمالی به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خطای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیان نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اطلاع دارند باعث شبهه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید می کند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره می شوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره راه اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی می تواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تحت فشارهای داخلی و بین المللی است تا برای آزادی گروگانها آتش بس را در غزه قبول کند، ولی همزمان با این فشارها ارتش اسرائیل طرح خود برای اشغال شهر غزه را پیش میبرد. سازمان ملل بار اول در غزه رسما قحطی اعلان کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. بنی گانس رهبری مخالفین و وزیر پیشین دفاع اسرائیل روز 23 آوگوست پیشنهاد کرد که یک دولت موقت 6 هفته نه برای آزادی گروگانها تشکیل شود. رهبری مخالفان نتانیاهو بار دیگر هشدار داد که حیات گروگانهای باقی مانده در خطر است. بنی گانس همچنین گفته است که در صورت رد شدن طرح دولت موقت، جامعه اسرائیل خواهد دانست که مخالفان تمام تلاش خود را برای نجات گروگانها انجام دادند. خانواده ها میگویند که حدود 50 گروگان هنوز هم در نوار غزه نگهداری می شوند و تنها 20 نفرشان زنده اند. خانواده گروگان ها نیز از دولت خواستند که برای آزادی عزیزانشان هر چه زودتر با گروه حماس توافق کند. پیوندان اسیران ترس دارند که با آغاز عملیات نوی ارتش اسرائیل در غزه امکان رسیدن به توافق از بین می رود. مذاکره غیر مستقیم اسرائیل و حماس برای آزادی گروگان‌ها و پایان جنگ که ماه‌ها باز دوام دارد تا کنون به نتیجه نرسیده است. گروه حماس که در آمریکا و اتحاد اروپا گروه تروریستی شناخته شده است، هفته گذشته اعلان کرد که طرح پیشنهاد کرده مصر و قطر را برای آتش بس پذیرفته است. این طرح آتش بس 60 روزه آزادی 15 گروگان اسرائیلی در برابر رهایی زندانیان فلسطین را پیش بینی می‌کند. با وجود فشارها بر دولت بنیامین نتانیاهو، نیروهای اسرائیل به نزدیک شهر غزه رسیدند. شاهدان روز شنبه 23 آوگوست از حضور نیروهای اسرائیل در غرب شهر غزه خبر دادند. کابینه اسرائیل هفته گذشته طرح اشغال شهر غزه را قبول کرد. شهر غزه حدود 1 میلیون جمعیت دارد و به گفته ارتش اسرائیل مرکز اصلی حضور نیروهای حماس است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل 22 آوگوست تهدید کرد که اگر حماس سلاحش را به زمین نگذارد و گروگان‌ها را آزاد نکند، شهر غزه را نیز مثل دیگر بخش‌های این باریکه نابود خواهند کرد. عملیات ارتش اسرائیل در غزه در شرایط پیش می رود که سازمان ملل روز جمعه 22 آوگوست نخستین بار در نوار غزه قحطی اعلان کرد. نوارهای نشر شده از آشخانه های خیریه در غزه نشان می دهد که مردم از جمله کودکان برای یافتن غذای اندکی تلاش دارند. به گزارش سازمان ملل حدود 500,000 ساکن غزه به قحطی گرفتار شدند و تا پایان ماه سپتامبر دو بخش دیگر این منطقه نیز گرفتار قحطی خواهند شد. اسرائیل این گزارش را دروغ محض خواند، اما مقام های سازمان ملل دولت نتانیاهو را به این کار فاجعه با وجود آوردهش متهم کردند. همزمان با ادامه بمباران سنگین ارتش اسرائیل، ساکنان غزه از ویرانی کامل محله ها، کمبود شدید غذا و موج نوی آوارگی خبر می دهند. به گفته منابع محلی تنها در یک روز هزاران خانواده از شهر غزه گریختند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده است که شماره کشته شده ها در این باریکه از 62,000 نفر گذشته است. آمار در حال اعلان شد که فشارهای بین المللی برای توقف جنگ و آزادی گروگان ها همچنان بی پاسخ مانده است. روز یکشنبه 24 آوگوست هزاران نفر در شهرهای استرالیا راهپیمایی کرده خواستار پایان نسل کشی در غزه و تحریم اسرائیل شدند. این اعتراض پس از آن برگزار شد که حکومت استرالیا تصمیم گرفت کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. این اقدام رابطه استرالیا و اسرائیل را تیره کرده است.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از استرداد یک گمانبر از روسیه خبر داده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. این نهاد روز 25 آوگوست در خبرنامه نوشت بحریدین میروف، ساکینی 45 ساله شهر وحدت، با اتهام صادر کردن عملهای افرادگرایی، طمع‌جویی، بندیتیزم، عذاب و عقوبت و گروگانگیری در جستجو بود. نظر این ساکن وحدت که به گفته مقامات با تخلص حاجی فیض کار میکرد معلوم نیست. مقامات هم جزئیات ندادند که این ساکن وحدت کی و چگونه جنایت ها را انجام داده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تنها گفت بحریدین میروف در شهر چلیابینسک روسیه دستگیر و به تاجیکستان استرداد شد. مقامات از شهروندان خواستند که اگر از این مرد شکایت داشته باشند به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مراجعت کنند. نظری پیوندان بحریدین میروف هم فعلا دسترس نیست. همه ساله از روسیه و تاجیکستان چندین نفر استرداد می شوند. در سالهای اخیر چندین منتقد دولت از جمله فعالان از ولایت مختار کوهستان بدخشان از روسیه و تاجیکستان استرداد و سپس به سالهای طولانی زندان محکوم شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تو آزادی. آزادی.org.
چرا تاجیکستان قرض خارجیش را کم کرد؟ آیا برای راهون؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. تاجیکستان به خاطر جلب سرمایه بیشتر برای ادامه بنیاد